اسپانسر این اپیزود واکسن پاپیلوگارده. پاپیلوگارد که اجرا کننده کمپین حلقه سالم زنجیره است، اولین واکسن ایرانیه که برای ایجاد محافظت در برابر سویه های 16 و 18 ویروس HPV تولید شده. ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV ویروس بسیار شایعیه که عمدتاً با فعالیت‌های جنسی و تماس‌های پوستی منتقل میشه و میتونه باعث انواع سرطان‌ها شامل سرطان‌های مقعدی تناسلی و سر و گردن در زنان و مردان بشه. تقریباً تمام موارد سرطان دهانه رحم بر اثر ابتلا به این ویروس ایجاد میشن. واکسن پاپیلوگارد اولین واکسن ایرانیه که برای محافظت در برابر دو سویه از خطرناکترین سویه‌های ویروس پاپیلوما تولید شده. این واکسن به افراد بالای 9 سال تزریق میشه و از ابتلای افراد به این ویروس و بیماری‌هایی که به دنبال ابتلا به اون ایجاد میشن جلوگیری میکنه. کسایی که واکسن پاپیلوگارد رو تزریق میکنن زنجیره ابتلا به این بیماری رو میشکنن و مثل حلقه سالمی توی زنجیره انتقال این ویروس عمل میکنن و مثل یه قهرمان بانی سلامتی خودشون و اطرافیانشون میشن. آدرس وبسایت و شبکه‌های اجتماعیشون رو توی توضیحات قرار میدم. سلام، من مرسن هستم و این 47مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این اپیزود یه قصه فرعی و تک قسمتی از داستان بدون لبخندیدن یوسفه که یه بخش ناگفته از اون روایت رو به قلم خودش تعریف میکنه. یه جورایی اسپینافه. اگر داستان بدون لبخندیدن رو نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما گوشش کنید. و همینطور خوشحال میشم بدونم که شما هم داستانایی که از دل یه داستان دیگه در میاد رو میپسندین و این کار رو ادامه بدم یا نه. ممنونم ازتون. همینطور این رو هم بگم که یوسف در حال نوشتن یه کتابه که امیدوارم که به زودی شرایطش مهیا بشه و منتشر بشه. وقتی منتشر شد حتما توی شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنم. توی اون داستان اصلی که قبلا منتشر شده اسم دکتر که رئیس کمیسیون پزشکی بود تغییر کرده بود، ولی توی این اپیزود اسم واقعیشون گفته میشه، دکتر پرخیده. این اپیزود هم تقدیم میشه به دکتر پرخیده، رئیس کمیسیون پزشکی جانبازان اعزامی به خارج از کشور در دوران پرآشوب جنگ، و به همه جانبازانی که او را میشناسند، ولی نه همه او را. سلام، من یوسفم. بذار اینطور شروع کنم که جنگ خودش به تنهایی خونه خراب کنه. هرچی هم طولانی تر بشه این خرابی هم بیشتر میشه. یعنی با طولانی شدن جنگ یه ملت هر روز بیشتر از دیروز خونه خراب میشه. نگفتم خانمان سوز که یه وقت فکرتون سمت اعتیاد نره، ولی راستش این کلمه همون کلمه یه که بهتر حق مطلب رو ادا میکنه. اینکه جنگ خانمان سوزه. این به اصطلاح مقدمه رو گفتم که بگم یه چیزی راجع به جنگ میخوام بگم، یه خاطره، بهتر بگم یه قصه. کلن زندگی توی دوران جنگ همش خاطره است. مثلا از ساده ترین چیزها، مثل فکر کن توی کوچه تاریک داری راه میری، چراغای همه خونه هم خاموشه، خاطر حمله هوایی. همین خودش یه خاطره است. قصه من و همه اونایی که توی جنگ مجروح شدن هم مربوط به همون روزا و شباست. من و همه کسایی که توی جنگ زخمی شدن ولی به خاطر کمبود امکانات درمانی توی بیمارستانهای داخل کشور قابل معالجه نبودن و باید میرفتن خارج از کشور. خب بذارین از اینجا شروع کنم که وقتی پزشکم نامه نوشت برای کمیسیون پزشکی که چون اینجا امکانات نیست باید برم خارج، توی دلم قند آب شد. یه جورای خیلی خوشم اومد. از همون لحظه شروع کردم به تصویر سازی. اینکه نامه رو میبرم کمیسیون، اونجا چون تنها مجروحی هم که با بره خارج، با روی باز ازم استقبال میکنن. یکی از کارمندام اون یکی میگه که دکترش نوشته دیگه کمیسیونم لازم نیست. و یکی هم میگه که پس میذاریمش توی لیست اولین پرواز به خارج. البته من توی ذهنم این خارج رو آلمان تصور میکردم. تصاویر فرودگاه مهرآباد و هواپیمای خارجی و استقبالی که اونجا ازم میشه توی ذهنم داشتن میرقصیدن. ولی بابام که همیشه برای هر چیزی یه ضرب المثل آماده داشت، توی اینجور مواقع میگفت که مهمان نخورد آنچه به ره پندارد. خلاصه از بیمارستان مشهد خودم رو رسوندم تهران. گفتن باید بری بیمارستان شهید مصطفی خمینی، دفتر کمیسیون پزشکی. خودم رو رسوندم بیمارستان، بعد اونجا یه راه روی رو نشونم دادن و گفتن که دفتر دکتر پرخیده اونجاست. این اولین بار بود که اسم دکتر پرخیده به گوشم میخورد. یه اسم نامانوس و تا یه حدودی گزنده. حالا تصور کنید ترکیب این اسم با نمای بصری راهروی تنگ و تاریک و درهای دفتر که انگار داشتن با آدم زبون درازی میکردن، یه ترکیبی ایجاد میکرد که آدم وحشت میکرد. مجروحا به صف یا نشسته بودن یا ایستاده بودن. مجروحایی با جراحت‌های از همه نوع، از شدید و قابل دیدن تا نامشهود و منشوری. از همون اول راه رو از یکی پرسیدم که ببخشید دفتر دکتر پرخیده کجاست؟ هنوز کامل نگفته بودم که یه جوری یه نگاه تندی بهم کرد که بقیه حرفم رو با آب دهنم قورت دادم. زهرم ترکید. اون مجروحه با یه پوزخندی که با اخمای درهمش جور نبود به فضای خالی کنارش اشاره کرد. یعنی اینجاست. منم با این احساس که به طور یه موجی خوردم نگاهمو ازش برداشتم و تصمیم گرفتم که خودم برم دفتر رو پیدا کنم. در حالی که پاهم میلرزید وارد یه راهروی تنگ و تاریک شدم. همه عصبی بودن و داد و بیداد میکردن. هم زیر چشمی آدمای دو طرف راهرو رو میپاییدم. بعضی هم منو نمیدیدن چون نابینا شده بودن. بعضی هم انقدر تو خودشون بودن که اصلا انگار من وجود خارجی نداشتم. ولی نگاه بعضی ها پرمعنا بود. نگاهی که انگار میگفت که برو خدا پدرتو بیامرزه. یا اینکه آقا رو باش، دیر اومده زودم میخواد بره. هیچ روزنه ای از امید نبود، نه توی نگاه بقیه و نه توی دیوار و درای اون راه رو. ولی من با یه جست حق به جانب همینطور به خودم امید میدادم که من کاری با این جمع پریشون ندارم. پزشکم گفته باید بری خارج. این بخت برگشته ها باید همینجا درمان بشن. اما هرچی میرفتم جلوتر، کمتر دروغایی که به خودم میگفتم و باور میکردم. تا اینکه در آخر راه رو دیدم که صفی که دو طرف تشکیل شده بود پشت در آخرین دفتر به هم میرسه و اونجا تلاقی میکنن. روی درم نوشته دکتر پرخیده. دلم هر ریخت. یعنی همه اینا با دکتر پرخیده کار دارن؟ یه جایی ایستاده بودم که دیگه نمیشد اصلا جلوترم رفت. نمیشد سوزن انداخت. همینطور فوش و ناسزا بود، مثل نقل و نبات توی هوا داشت پخش میشد. قدیمی ها میگفتن که حرفی که میخوای بزنی بذار زمین صاحبش بر میداره. اما اونجا زمین و زمان حرف بود و حرف. صاحبی نبود که چیزی رو برداره. بی صاحبی محض بود. بی صاحبی، بی کسی، ناامیدی، هرج و مرج. به همه اینها درد بی درمونم اضافه کن تا حالم رو بهتر بفهمی. آدمایی که جون خودشون یا عزیزشون به اون تأیید بند بود. اونایی که پشت در بودن با مشت و کف دست میکوبیدن به در و هر چند وقت یه بارم یه آدم نخراشیده در رو باز میکرد یا عربده این میکشید جمعیت رو میداد عقب. بعد محکم در رو میکوبید و میبست و میرفت. بازم دوباره جمعیت پس رفته مثل دخیل بستن به باب المراد هجوم میوردن سمت در. نمیدونم تا حالا آدمی که دست از پا درازتر باشه دیدین یا نه. همچین آدمی اول به خودش کلی دروغ گفته، بعد یهو متوجه شده که تمام دروغاش دروغ بودن. من یه همچین حالتی اون لحظه داشتم، دست از پا درازتر، بی قید و بلا تکلیف. نمیتونستم برم جلوتر، نمیتونستم برگردم. اصلا جرئت نمیکردم که از کسی راهنمایی بخوام. اصلا کی توی این اوضاع میتونست راهنمایی بده؟ خلاصه این دقیقاً حال من بود وقتی که اسم پرخیده به گوشم خورد. همون موقع بعد میفهمیدم که آدمی با این اسم بابل مراد خوبی نیست برای دخیل بستن. بیشتر به درد بستن آب روی کاروان کربلا میخوره. همونطور که معلوم نبود با خودم چند چندم، یهو یادم اومد که اون نفر اولی که دم راه رو ازش سوال پرسیدم بنده خدا موجی نبوده. با پوشه لوله شده توی دستش اشاره کرده بود که پشت سرش وایسم. آروم آروم راه اومده رو از بین دوتا صف برگشتم تا دوباره رسیدم به اون بنده خدا. اما این دفعه جست آدمی رو گرفتم که میدونه باید ته صف وایسه، ولی من رفته بود جلو که ببینه اونجا مثلا چه خبره. خیلی گذرا و بی‌اعتنای نگاهی بهش انداختم. دیدم باز با همون پوزخند و همون سگرمه‌های درهم روی صورتش داره اشاره میکنه به پشت سرش. ولی بار دوم که یه نگاه گذرایی بهش کردم، این بار پوشه لولو شده رو به سمت ته صف گرفت. و دیدم که تو این فاصله که من رفتم و برگشتم، انتهای صف رسیده به بیرون بیمارستان. برگشتم که به خاطر راهنماییش یه تشکری ازش کنم، دیدم این بار با یه لبخند پیروزمندانه گفت که برو فردا بیا، امروز دیگه به نون نمیرسه. این دفعه دیگه حرفشو گوش کردم و رفتم. با این فکر که اصلا چرا توی اینجور مواقع آدم ها حس غرور و حس پیروزمندانه بهشون دست میده، بدون اینکه اصلا یه ذره توی وضعیتشون هم تغییر ایجاد شده باشه یا حتی توی صفی که توش هستن یه قدم جلوتر رفته باشن. جوابش باید توی همون تغییر وضعیت باشه، اما نه تغییر وضعیت بیرونی، بلکه مسئله کاملا درونیه. اینکه آدم میبینه حداقل یه نفر هست که گیجتر و بلا تکلیفتر و نابلدتر از خودشه. این انگار یه احساس خوشایند و فاتحانه به آدم میده، اما خیلی گذراست. چون وقتی بعدش سرش رو از ته صف برگردونه و نگاهی به اول صف بندازه، متوجه میشه که هر دوتامون تقریبا به یه اندازه دستمون از رسیدن به دکتر پرخیده کوتاهه. بدون اینکه به انتهای صف نگاه کنم از بیمارستان زدم بیرون رفتم. بعد به خودم گفتم که خدایا چه کنم؟ نمیشد بیخیال خارج رفتن بشم، نمیشد که بیخیال خارج شدن بشم و نه داخل کشور قابل درمان بودم. اینجا هم که این همه شلوغی و داد و بیداد. تازه اینا فقط برای دیدن دکتر پرخیده بود. حالا اصلا مگه میشه ایشون رو دید؟ تازه گیریم دیدیم، پروندم به کمیسیون پزشکی میره. اگر رفت چقدر طول میکشه جواب بدن؟ جوابش چی میشه؟ و همینطور که فکر میکردم حالم نزار و نزارتر میشد. من این که تا قبل از اینکه بیام بیمارستان فکر میکردم همین فردا و پس فردا توی یکی از بیمارستانهای آلمانم، ناامید و شلوول خودم رسوندم به بنیاد جانبازان و یه نامه اقامت چند روزه توی اقامتگاه جانبازان گرفتم و رفتم اون سمتی. اقامتگاه جانبازان اون موقع هتل دسفول بود، کنار پارک سایی، که همه شاید با اسم قدیمی این هتل بیشتر آشنا باشن، هتل میامی. البته نه اون هتل میامی، بلکه یه کاریکاتوری از اون، بهتر بگم یه خرابه. بعد از اینکه نامه رو نشون دادم و کلیدو بهم دادن، رفتم توی اتاق و به اون سه چهار نفری که هم اتاقیم بودن سلام کردم و روی یکی از تختای خالی خسته و کوفته دراز کشیدم. هم اتاقیم که ظاهرا از قبل همدیگه رو میشناختن کنار همدیگه نشسته بودن و با حرارت داشتن صحبت میکردن. منم که چشمم به سقف اتاق بود داشتم صداشون رو میشنیدم. یکیشون گفت که آخ اگه دستم به پرخیده برسه، و یکی دیگرشون که مشخص بود که بغض کرده گفت که میکشمش. بعد با یه لحنی آرومتر ادامه داد که الان 2 ساله که منو علاف کمیسیون پزشکی کرده، تمام زخمام عفونت کردن. و دوباره با همون بغض گفت که فلانی چقدر رفت کمیسیون پزشکی و هر بار ردش کردن تا آخرش شهید شد. از سومیه گفت که پرخیده باید تقاص خون این بچه ها رو پس بده. همینطور ادامه دادن و با حرفاشون انگار قلب منو تیربارون می کردن. پلکام سنگین می شدن و روی هم می افتادن. این دوستان وسط نقشه انتقام از دکتر بودن و اسامی خولی و هرمله و پرخیده توی ذهنم می چرخیدن که دیگه خوابم برد. خلاصه فردای اون روز و روزای بعدش کار من شده بود رفتن توی اون راهروی تنگ و تاریک، ایستادن توی صف و بس نشستن پشت در دفتر دکتر پرخیده. هر روز همین ماجرا تکرار می شد و نتیجه یه چیز بیشتر نبود. بعد از این مراحل طاقت فرسا و روشکن، جناب دکتر پرخیده پرونده رو باز می کرد و جواب کمیسیون پزشکی رو می خوند. جوابم این بود: طبق نظر اعضای کمیسیون پزشکی، ادامه درمان شما در داخل و خارج از کشور یکسان است. و دوباره روز از نو و نشستن ته صف از نو. فقط با این تفاوت که حالا توی یه صف دیگه ای می ایستادم. صف قبلی مال کسایی بود که برای اولین بار می رفتن کمیسیون. بعدها فهمیدم که اصلا کمیسیونی هم در کار نبوده. از اول تا آخر کار رو جناب دکتر یه تنه برداشته بودن. القصه یه سال گذشت و اون ژستای حق به جانبم گذشت. رویاها به باد رفت و امیدواری هم گذشت. نه برای خارج رفتن، بلکه برای معالجه درد. اون فک شلوول و صورت به هم ریخته و غذا خوردن با نی. یه سال گذشت و منم دیگه پوشم رو لوله می کردم و توی دستم می گرفتم. منم مشتای زیادی به اون در بسته کوبیدم. توی صف اونقدر سگرمه هم توی همدیگه می رفت که دیگه اونم همین جوری ثابت مونده بودن. من که نمی تونستم پوزخند بزنم. لبی نداشتم که اصلا بشه باش لبخند زد. خلاصه منم دیگه اون آدم قبلی نبودم، زخمام بد جوری عفونت کرده بودن. ولی وقتی دیدم آبی از دکتر پرخیده گرم نمیشه، به پدرم پیغام دادم که داداشم یاسین رو که اون موقع خط مقدم بود رو پیدا کنه و فوری بفرسته تهران. خونمون اهواز بود. پدرم با گریه پرسید که بابا مگه چی شده؟ گفتم هیچی بابا، دارم تلف میشم. پدرم فردای اون روز یاسین رو فرستاد تهران. منم رفتم راهن استقبالش. بغلم کرده یه راست رفتیم بیمارستان مصطفی خمینی. اونجا یاسین چنان بلوایی به پا کرد که قصهش رو توی همون داستان بدون لبخندیدن اومده. برای کسایی که فیلم آژانس شیشه ای رو دیدن میگم که یاسین توی بیمارستان همون کاری رو کرد شبیه حاج کاظم. البته بدون اسلحه و با دست خالی، فقط با فهمیدن این که خبرنگارای خارجی برای تهیه گزارش اومدن. نتیجهش هم این شد که منو گذاشتن توی لیست اولین پرواز به سمت آلمان. رفتم آلمان و جمعاً 3-4 سال اونجا توی بیمارستان مختلف تحت درمان بودم. قصهش هم قبل از این گفته شده. البته ما جانبازایی که توی خارج از کشور بودیم و تعدادمون هم کم نبود، وقتی دور هم جمع می شدیم یه قصه تکراری رو برای همدیگه تعریف می کردیم. این که با چه خون دلی از سد دکتر پرخیده گذشتیم و باز شهر همون خون دل خوردنا و همون بغضا که دیگه سفت و سخت تبدیل به کینه و نفرت شده بود. برای من این نفرت تبدیل به یه صخره ای از سنگ شده بود که سنگینیش به حدی بود که احساس می کردم که نصف قلبم رو گرفته. از اونجایی که من آدم به شدت احساسی بودم و هستم، خاطرات زجه ها و دردا و مشکوبیدن ها و در نهایت داغ فرزندیده ها اصلا خاطرات و صحنه هایی نبودن که به راحتی روانم رو رها کنن و این نفرت اصلا آب بشه. تا اینکه این 3-4 سال بعد از انجام چندین عمل جراحی سنگین و فوق سنگین گذشت و وقت بازگشتم به ایران شد. توی فرودگاه فرانکفورت بعد از تشریفات پرواز اومدم توی هواپیما و روی صندلی خودم که این دفعه کنار پنجره نبود نشستم. مثل این بچه هایی که ذوق و شوق سفر دارن با خوشحالی چشام به این طرف و اون طرف میچرخید و مسافرها رو نگاه میکردم. به صدای تق و توق و باز و بسته شدن در جای کیفا که بالای سرمون بود گوش میدادم. تا امروزم اصلا نمیدونم اسم اونا چیه. قبل از اینکه هواپیما بپره انگار من پریده بودم. داشتم توی آسمونا سیر میکردم. خیلی آروم جوری که کسی متوجه نشه داشتم سر جام مثل این بچه ها بالا پایین میپریدم یا حداقل اداش رو در میآوردم. یهو سر جام پایین رفتم و همونجا میخکوب شدم. اصلا باورم نمیشد. توی صف مسافرایی که داشتن به سمت من میومدن یه نفر داشت میومد که میشناختمش. همونقدر که صف توی اون راه روی تنگ و تاریک رو میشناختم. یکم پیرتر و شکسته تر شده بود اما خودش بود. دکتر پرخیده بود. کارت پروازش توی دستش بود و داشت شماره صندلی ها رو چک میکرد که جاشو پیدا کنه و همینطور میومد جلوتر. من چشم رو ازش بر نمیداشتم. میخواستم یه نشونهی پیدا کنم که بگم نه بابا خودش نیست. اما اون سیبیل منحصر به فردش باعث می شد که شک نکنم. یه سیبیل قیتونی که حالا چند تا تار سفیدم توش پیدا شده بود. هرچی می اومد جلوتر قلب منم شدیدتر می زد. شماره صندلیشو خوند و چشاش دنبال جاش می گشت. نگاش که به شماره های بالای سر من رسید ایستاد و یه لبخند نصف نیمه ای از روی رضایت زد. باور نمی کردم که این آدم بتونه بخنده. منم یهو به جای خالی کنار پنجره نگاه کردم. به خودم گفتم که نکنه که. بعد به قول رفیقم توی دلم گفتم که ای بخیسی اقبال بلند. اونم اومد و اومد تا اینکه کنار من که دیگه نگاهمو ازش برداشته بودم ایستاد و با یه صدای آروم و مؤدبانه که البته اون صدای دلخراشش رو یادم هم میورد گفت که ببخشید آقا. بعد با انگشت سبابه اشاره کرد که راه رو باز کنم تا اون بره بشینه. یکم خودم رو جمع جور کردم ولی بلند نشدم. همین که با سختی داشت از کنارم میگذشت که بره بشینه احساسات مختلفی اومد سراغم. همون کت و شلوار سفید، همون بوی تند و زننده عطرش، هم عصبی بودم هم ترسیده بودم و مهمتر از همه انزجار و نفرت. نفرت تمام وجودم رو گرفته بود. بالاخره نشست و بدون اینکه بهم نگاه کنه سرش رو چرخون سمت پنجره و بیرون نگاه کرد. توی دلم گفتم ای حرومت، من دوست داشتم اونجا بشینم. توی اون چند سالی که آلمان بودم یه جورایی فرهنگم تغییر کرده بود. مثلا توی اون هواپیما اون کنار دستیم رو دیگه خولی و هرمله نمی‌دیدم. بلکه آیشمن بود که کنارم نشسته بود. یک جنایتکار جنگی با کوره‌های آدمسوزی توی اردوگاه آشویتس. هواپیما بلند شد و از بین ابرا گذشت. به دکتر که همینجور بیرون داشت نگاه می‌کرد، یه نگاهی انداختم. درست به اندازه آشوبی که توی دلم به پا بود به همون اندازه آرامش توی چهره دکتر موج می زد. چنان با احساس به آسمون ابرا نگاه می کرد که انگار نه انگار که پرخیده است یا آیشمنه. بعد به خودم گفتم که لامصب یه کاری بکن. از اون همه جمعیتی که خون به دلشون بود قره به نام تو افتاده که باهاش روبرو بشی. شونه به شونش نشستی. خیلی مستعجل بودم. انگار دست و پا و زبونم از کار افتاده بودن. تمام نیروم رو توی زبونم جمع کردم که لااقل یه دادی بزنم سرش. بگم آخه مگه تو هم احساس داری که اینجوری شاعران آسمون رو نگاه میکنی؟ اومدم دهنم رو باز کنم که دیدم دکتر همونطور که به تماشاش ادامه میداد با همون آرامش و وقار قبلی که توی صداش بود گفت که زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. این زیباترین شعری بود که از لسان الغیب حافظ شیرازی از حفظ داشتم. اما حالا اینجا اونم از زبون این آدم. بعد همینطور ادامه داد که نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. منم مثل آدمی که سر یه معامله مدام میترسه کلا سرش بذارن، هی به خودم متذکر میشدم که کلا سرت نره ها، این میخواد گولت بزنه. ولی صداش داشت کم کم برام آرامش بخش میشد و دیگه مثل صاحب اون صدا آزاردهنده نبود. سر فرا گوش من آورد با آواز حزین، گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست؟ با گفتن خوابت هست سرشو چرخون سمت من و یه طوری که دهنش تقریبا نزدیک گوش من باشه با لبخند خطاب من گفت که توی همچین وضعیتی آدم دیگه مگه خوابش میبره؟ صداش هم فوق‌العاده آرامش بخش بود و هم انگار با چکش به حافظه بلند مدتم ضربه میزد. ضربان قلب من رفته بود بالا. خودم که نمیتونستم ببینم ولی حتما رنگم هم پریده بود. دکتر خیره مونده بود به من، انگار داشت معاینم میکرد. شاید هم منتظر جواب بود. خیلی سوال پرسیده بود. من بد جوری توی دامش افتاده بودم و بدتر از اون حس میکردم یه جمعیت زیادی همه خون به دل با چشمایی با رگای خونین خیره دارن به من نگاه میکنن و منتظرن من یه کاری بکنم و من توی باطلاقی متناقض پایین و پایین تر میرفتم. بعد با لکنت و دستپاچگی گفتم حافظ خودش جوابتونه داده. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نبود باده پرست. و اینو یه طوری گفتم که دکتر با دیدن رنگ رخسار، لکنت زبونم، اندازه‌گیری حرارت بالای بدن و نفسام که به شما را افتاده بود فهمید حالم یه جوریه و ریشه این حال بد و همونجا کشف کرد. پرسید که حتما شما منو میشناسی. من بغض گلومو بسته بود. فقط تونستم با سر تایید کنم. ادامه داد که و حتما به شدت از من بدت میاد. این به شدت و یه جوری گفت که انگار میخواست به من جسارت حرف زدن بده. منم با یه صدای محکم و تنینداری گفتم که به شدت آقای دکتر. به شدت. اون استحکام و تنین صدام رو روی هر حرف شدت به اندازه گذاشتم تا عمق نفرت خودم و دیگران رو به شدیدترین شکلش به نمایش بذارم براش. دکتر چند لحظه اجازه داد آروم بشم و گفت که پسرم، جنگ که میشه هر کسی از رزمنده توی خط مقدم گرفته تا تدارکات و لوجستیک، امدادگر و دکتر و پرستار و بقیه، هر کسی توی جایگاه خودش قرار میگیره و البته هر کس توی اون جایگاه یه قهرمان ملیه. قهرمانایی که شنیدن قصه هاشون هم به آدم حس غرور میده. اما توی همین جنگ خودمون یه جایگاهی بود که هیچ کس حاضر نبود توی اون جایگاه باشه. بعد یکم مکس کرد، سعی کرد بغضش رو قورت بده، اومد ادامه بده که دوباره راه گلوش بسته شد. انگار برای اولین بار بود که فرصت پیدا کرده بود کنار کسی بشینه و از خودش و گذشتش حرف بزنه. اینا همون اول صحبتاش متوجه شدم، چون جملاتش طوری به صف می شدن که مشخص بود قبلا تمرین نکرده و برای اولین باره که داره از دهنش خارج میشه. خودش رو جمع جور کرد و ادامه داد درسته که من به اون جایگاه نزدیک بودم، ولی به هیچ وجه نمیخواستم اونجا باشم. تا تو خوب میدونی در مورد چه جایگاهی حرف میزنم. آره درسته، همون راهروی لعنتی تنگ و تاریک با یه جمعیتی که با مرگ دست و پنجه نرم میکردن. حتما دیده بودی که چطور مرگ بین اون آدم ها میچرخید. من که انگار لال شده بودم فقط داشتم به صحبتهای دکتر گوش میدادم. حسم سنگین شده بود. دکتر ادامه داد که هیچ کس نمیتونه بفهمه من چی کشیدم. توی یه جایگاهی بودم، یه پول و امکانات محدود در اختیارم گذاشته بودن. میگفتم برو تنهایی انتخاب کن از کسایی که برای کشورمون جنگیده بودن، کی بره سمت قبرستون، کی بره سمت خارج از کشور برای معالجه. نه فقط این، از سمت قبرستونم آه و نفرین مادرایی که داغ دیده بودن به سمتم سرازیر بود، از سمت خارج از کشورم بغض و کینه جانبازایی که هر کدوم نقشه انتقام برام میکشیدن. نمیتونستم برای کسی توضیح بدم و نه کسی وضعمو درک میکرد. چه درکی، چه کشکی، پای جون در میون بود. باید تلخ میبودم. مگه میشه به یکی گفت شما لطفاً از صف برو بیرون بمیر، نفر بعدی بیاد جلو؟ پدرهایی که خبر شهید شدن بچهشون رو میوردن داد میزدن که صدام بچه‌مون رو نکشت، پرخیده کشتش. شبا که از در پشتی بیمارستان سمت خونه فرار میکردم، اول یه ساعتی توی تاریکی پشت بیمارستان زار میزدم و گریه میکردم، بعد میرفتم خونه. شما به من بگو چطور میشه از صبح تا شب یه شیطان به تمام معنا بود و شب توی خونه با اشعار حافظ و مولانا آروم شد؟ صد بار قهر کردم و سر کار نرفتم و هر بار پیغام میدادن که هیچکی سر اون پست نمیره و جانبازا پشت در اتاق تو فقط شهید میشن، بدون اینکه لااقل چند تاییشون به اسم تایید کمیسیون پزشکی برن خارج و مداوا بشن. و من دوباره برمیگشتم همونجا پشت همون میز و میشدم همون شیطان. دکتر همینطور میگفت و میگفت و من دیگه نمیشنیدم. نمیدونم توی صندلیم فرو رفته بودم یا بیش از حد احساس کوچیکی میکردم. با تمام هوش و گوشم غرق شده بودم توی کاری که دکتر کرده بود. راست میگفت که کسی درکش نمیکرد. درک حرفاش یه گوش به وسط دنیا و یه هوش به قدر آسمون میخواست. نمیدونم چقدر گذشت که من درون خودم غرق دکتر بودم و دکتر چقدر حرف زده بود که من نشنیده بودم. فقط با صدای سکوتش مکسش رو متوجه شدم و فهمیدم که دیگه حرف نمیزنه. بازم نمیدونم چقدر توی سکوت گذشت که پیجر هواپیما ورودمون رو به داخل مرز ایران خوش آمد گفت. اینو که اعلام کردن گل از گل دکتر شکفت و شد همونی که اول سفر از پنجره هواپیما بیرون رو تماشا میکرد. یه لبخندی زد و گفت که بیا بریم سر برنامه خودمون. وقتی روی آسمون ایران زمینی یه شعر از فردوسی میچسبه. طوری که انگار سبک شده بود، شروع کرد به خوندن. به روز نبرد آن یل ارجمند، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست. بعد اینجا رو کرد به من گفت که لف و نشر در شعر میدونی چیه؟ منم برای تایید با انگشتم اشاره کردم که مصرع آخر رو با هم دیگه بخونیم. با هم گفتیم که یلان را سر و سینه و پا و دست. دکتر گفت این یکی از بهترین لف و نشرهای فردوسیه. خلاصه هواپیما توی مهرآباد به زمین نشست. من و دکتر همدیگر رو بغل کردیم و قبل خدافظی هر دوتامون گفتیم که حلالم کن. دکتر خندید و رفت و من همینطور وسط سالن به تماشای اون روح بزرگ ایستاده بودم. یه نگاهی با احترام به همه روح‌های بزرگ تاریخ که همشون سرنوشتشون مثل دکتر بوده. ایستادم تا زمانی که دیگه دیده نمی‌شد. اون مردی که اون روز داشت دور میشد دیگه نه آیشمن بود نه حتی خولی و هرمله. شاید تصمیمات دکتر پرخیده سخت و غیر قابل درک بودن، اما توی اون لحظه فهمیدم که آدم ها خیلی پیچیده تر از اون چیزی هستن که ما توی ذهنمون ازشون میسازیم. و اون لحظه انگار نفرتی که سالها با خودم هم کرده بودم یه جایی توی اون هواپیما جا موند. اون مرد نفرت توی دلم رو یه جوری پاک کرد و رفت که تا امروز با حس نفرت بیگانه شدم. این بود اسپیناف داستان یوسف، اپیزود 47 پادکست آن. لطفا ما را توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با نام This is on Podcast دنبال کنید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار. چون نیست زهر چه هست جز باد Oh,